و اذن لا تمتعون الا قلیلا. فرض کنیم فرار کردی تو جبهه، پیغمبر رو تنها گذاشتی، کشته نشدی، میری یک 100 کیلو دیگه نخود لوبیا و اینا میخوری، یه 230 بار دیگه میری دستشویی، بعد میمیری. میفرماد بهشون بگو که زنده بمانید بعد از پیامبر، اسلام از بین بره، شما بمانید. لا تمتعون الا قلیلا، دستاوردی نخواهید داشت، یه چند روز بیشتر میمونید، هیچ کاری نمیکنید و مرگ بدتری در انتظارتون خواهد بود. قلیله، اون چیزی که دنبالشید قلیله، اون چیزی که از دست دادید کثیر بود. اینجا که میگه که اینایی که از دشمن فرار میکنن میگن بسه تسلیم بشیم، چیزی که به دست آوردی حد اکثر یه چند سال دیگه اینجا میمونی بعد میری، اما چیزی که از دست دادی چی بود؟ همه چیز تو از دست دادی، سعادت رو، بهشت رو، خدا رو از دست دادی، چیزی به دست نیاوردی. تو تجارت خواستی بکنی، توی تجارتت ورشکست شد دیگه. این مجاهدین و شهدا جانبازان اینا پیروز شدن، حالا دو روز دیگه همه تو میمیرید، هم شما هم اونا، بعد میبینی که چه اشتباه بزرگی کردی، به خودت خیانت کردی نه به پیغمبر. بعدم میفرماد خودتون دارید میرید به سمت جهنم. یک نکته دیگه در این آیه اینه که اعمال خودتون شما رو در جهنمی میکنه، ما شما رو نبردیم جهنم، ما کسی رو ما به جهنم نمیبریم، خودتون دارید برای خودتون جهنم درست میکنید، خودتونم میرین توش. جهنم محصول انتخابهای خود شماست، بهشت هم محصول تصمیمهای خودش رو. همین الان داری بهشت و جهنم تو میسازی، کسی از قبل برای تو بهشت و جهنمی آماده نکرده، همین الان خودت داری میسازی. این هم میفرماد که اینا مسئول اعمال خودشونن، کسی رو ما که خودش جهنمی نباشد، خودش رو جهنمی نکنه، کسی رو ما جهنم نمیبریم، که خودت خودتو جهنمی داری میکنی. به اینا میگه خود این سوالم که چرا خداوند اینجا سوال میکنه، به پیامبر میگه سوال کنه، نکنه یک چیزایی از شما میفهمین ما نمیدونیم. هل ینفعکم الفرار، این فرار کردن سودی داره؟ که خب اگه سودی داره ما هم فرار کنیم. ازشون یه سوال بکن، یه جواب منطقی دارن، اصلا حرفی برای گفتن دارن، بگو آقا اصلا ما قضاوت نمیکنیم، نمیگیم فرار کردن از دشمن فایده نداره، سوال میکنیم راستی فایده داره؟ یعنی اگه فرار بکنید دیگه نمیمیری؟ این سوال ازشون بپرس، این سوال وجدان طرف تکونش بده، یکمی فکر کنه. مثلا میگه شما اگه اینجا باشید شب نمیشه؟ خب معلومه که اینجا هم باشی شب میشه، خونت هم بری شب میشه، ولی ازت سوال میکنیم یکمی فکر کن، مثل که تو تا حالا یه بارم بری مسئله فکر نکردی، واقعا فکر کردی که وقتی میری دیگه نمیمیری؟ این سوالم مهمه، که یک روشی هم هست یاد میده. ما خیلی وقتا به جایی که به طرف تلقین کنی ازش سوال کن، میخوای بگی این کار بده، بعض وقتا سوال کن این کار خوبه، خواهی خوبه ما هم بگونیم، با خودش بذار بگه بده. میگه ازشون بپرس که فرار میکنین، میگید دشمن پیروز شد دیگه ول کنین، این فرار شما نفعی هم به حالتون داره؟ دیگه نمیمیرین؟ یا فوقش چند وعده دیگه قضا میخورین و دستشویی میرین و دعوا میکنین و عصبانی میشین و میخوابین و بیدار میشین بعدن میرین؟ بفرماد قد یعلم الله المعوقین منکم. معوق اینایی که هی مقاومت رو به تعویق میندازن، یعنی رو مردم حرف میزنن، شایع پراکنی. او کسایی هم که میخوان برن کنار پیامبر به ایستن مقاومت بکنن، اینا روحیه اونا رو خراب میکنن، خودشون که نمیرن اونا رو هم میترسونن، خودشون جان نمیدن، مال نمیدن، بقیه رو هم میترسونن، به شک میندازن. میفرماد اونها رو میشناسیم، قد یعلم الله، خداوند همه اونا رو تا ابد این تیپ آدما رو میشناسه. کیان اینا؟ المعوقین منکم، اونایی که مدام میخوان عمل صالح رو به تعویق بندازن، هی میگن آقا دیر نمیشه، حالا بعده، نمیگه با اصلش مخالفم، هی به تأخیر میندازه، هی قول میده. حالا دیر نمیشه. چرا آقا دیر میشه؟ اگه هم الان نرید دیر میشه، بعدن پول میدیم، بعدن نمازامونو میخونیم، بعدن میریم. فرمود هیچ وقت نمیرین، این جو آدم ها هیچ وقت نمیرن. و خداوند میشناسه بین شما اونایی که میگن بعدن، به تعویق میندازن. معوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا، بین شما هن، اما یا بشکی یا آگاهی علنی به دوستانشون و همفکراشون و اینا میگن که بابا ولش کنی رو پیغمبر رو، ولش کنی اینا رو، اینا دیوانه، اینا مخانه می جنگن و تا همه چی همه تون کشته نشید و همه چی خراب نشه اینا ول نمیکنن، ولش کنی رو، هلوم الینا، بیاد به سمت ما بابا، بیام بریم عقب، اینجا جای موندن نیست. ولا یعتون البأس الا قلیلا، میگودن خودتونه به کشتن ندید، این افراطیه، این تا همه تون شهید نکنه، تا همه اموالتون و زندگیتون به باد فنا نده ول نمیکنه. ولا یعتون البأس الا قلیلا، اینا اگر نم بمونن، اینا اهل جنگیدن نیستن، سیاهی لشکره، اینا فقط سهمیه غذا جیره رزمنده ها رو میگیرن میخورن. تا همین الان هم که بین شما بودن بازیه، اینا بین شما بودن ولی جزء شما نیستن، اینا اصلا اهل مقاومت نیستن. لا یعتون البأس الا قلیلا، اینا اهل سختی، اهل هزینه دادن نیستن، واداده ان تا آخرش وای نمیستن، یه جایی یه بهانه میگیرن میرن. اینا نمی جنگن، هی ناراحت نشید که چرا اینا دارن میرن، چرا اینا ما رو تنها گذاشتن، چرا اینا تو جبهه نیستن. خداوند میفرماد اینا جبهه آمدنشونم به نفع شما نیست، چون اصلا اینا ایمان ندارن به خدا و آخرت، اینا قبول ندارن، اینا فکر میکنن اینا که شهید شدن بدبخت شدن، اینا که در میرن خوشبختن. شأن نزول اون آیه، اون آیه قبل این بود، یه اشاره ما کردیم قبلا، که وقتی که نیروهای شرک، عظیمترین لشکرکشی علیه اسلام، جنگ احزاب که همه با هم متحد شدن، مشرکین، بت پرستا، یهودیا، یه سرمایه‌دار و منافقین داخلی پشت جبهه تو شهر، همه با هم شدن یک لشکر 10,000 نفری، عظیمترین سپاه علیه پیامبر آمده، وقت دیدن خندق کندن، گفتن این سبک جنگیدن ایرانی هست که گودال میکنن و میرن پشتش قایم میشن، و ما اینجوری نمی جنگیم که. این از ایرانی ها یاد گرفت. چرا؟ چون خط سلمان فارسی بود که اینجور موارد که دشمن زیاده و شهر ممکنه سقوط کنه، یه بخشی رو خندق بکنین، کانال بکنین. ما تو ایران این کارو میکردیم، پیامبر گفت این روش ایرانی، روش خوبه. و فرمانده خط دفاعی اسلامم سلمان بود، یک ایرانی بود، و پیامبر فرمودن شما خودت نظارت کن، آموزش بده اینا 10 تا 10 تا گروه ها بشن چجوری خندق بکنن که دشمن یه مرتبه نتونه وارد شهر بشه. رسیدن اونجا گفتن تو بین عرب همچین روشی تو جنگل نبوده، اینا همین حقه بازی های ایرانی های این تاکتیک های اوناست. بعد که نیرو نتونست رد شه سوار نظام، 4-5 تا قهرمانان عرب مثل همو عمر ابن عبدود، حبیرت ابن وهب، ذرار ابن خطاب و امثال اینا آمدن جلو، شروع کردن مبارز طلبیدن. به مسلمان ها گفتن که شما که رفتین پشت گودالا قایم شدین، مگه نمیخواستین بریم بهشت؟ مگه این محمد بهتون نمیگفت که هر کی کشته بشه میره بهشت؟ نمیخواییم برین بهشت؟ خب چرا رفتین پشت خندقا قایم شدین؟ حالا بیاین جلو، هر کی میخواد بره بهشت بیا، من خودم همه تونو بفرستم بهشت. دو بار سه بار گفت، مسلمان ها نیومدن، ترسیدن، چون به هم گفتن بابا این ما میشناسیم، این هر بار رفته تو معرکه طرف شب زده کشته، هی به هم دیگه نگاه، حتی مسلمانای رزمنده هی به هم نگاه کردن که کی میره. سه بار پیامبر فرمودن یکی بره شر اینا رو بکنه. علی بلند شد، حضرت امیر اون موقع 27-28 ساله بوده، پیامبر اشاره کردن بشین. بار سوم که او آمد هی متلک میگفت و مسخره میکرد، میگفت ها کو بهشت چی شد شیطونا، مگه نمیخواستیم بریم بهشت؟ الان اونجا منتظرتونن، مسخره میکرد بهشت چیه جهنم چیه، خلاتون ورشته میگه خدا با من حرف میزنه، یک دروغگو فلان مجنون دیوانه است کذابه. و اما اگه راست میگین این حرفا که میزنه این شعرا رو بهش عقیده دارین، بیان خودم بفرستمتون بهشت. علی علیه السلام بلند شد، بار سوم پیامبر اجازه دادن. حالا جالبه، یکی از همین تیپا که تو مسلمونا بود به بغل دستیش گفت که به خدا من اینو میشناسم، همین عمرو بن عبدود این یک شیطان مجسمه، تا الان تو هیچ نبردی شکست نداشته ای. تو هر جنگی که بین قبائل میشه ای و فلانی و فلانی اینا هر طرف باشن اینا برنده میشن، به خدا دست از سر ما بر نمیداره، هممون بریم یکی یکی هممون رو این میکشه، کسی نمیتونه با اینا بجنگه، هم تعدادشون زیاده هم آدمای پهلوانان جهانی دارن اینا. بعد او رفیقش گفت که خب چیکار کنیم ما الان، بالاخره الان چیکار کنیم، گیر افتادیم، هیچ راهی نداره مگر اینکه، مگه پیغمبر نمیگه که میخواد فداکاری کنیم فلان اینا، خب هم خود پیغمبر رو فدا کنیم، پیغمبر تحویلشون بدیم، بگیم آقا شما دعوا به خدا همه مشکلات زیر سری ای ما رو، این شعارا رو به ما یاد داد، ما رو تحریک کرد، بیاین هر کار میخواد خودتون بگو. گفت بیا یه کاری بکنیم، اصلا خود پیغمبرم شاید راضی بشه، بگیم آقا همه چیز سر ایشونه، ما اصلا هر چی گفت ما باور کردیم، این شعارا رو ای داد، یا پیغمبر رو بگیم خب خود شما برین بهش حداقل، حالا کسی بلند نمیشه، شما که به ما گفتی شهدا میرن بهشت، خب برین بهشت، پیغمبر خودش بره کشته بشه دیگه، اینا با ما دیگه کاری ندارن. بعد میگم آقا ما ببخشین غلط، یه غلطی کردیم، تموم میشه ماجرا. ما برگردیم پیش زن بچه همون، اونجا ای آیه نازل شد، معوقین یعنی همونایی که هی به هم نگاه کردن، اون طرف متلک میگفت فوش میداد به مسلمان ها، میگفت بی پدر مادر بی اینا، اینا هی به هم نگاه میکردن، یا والله اونا بعد نگاه میکنه ببینه یکی دیگه پا میشه یا نه، دوباره باز میشینه سر جاش. اینا معوقین هم منگم همین کاریه که ماها خودمون بلدیم، آی بریم اونا، بله بریم که فلان شهدا و اینا، الان وقته، خب باشو برو، حالا هست دوستان هستن، برادرها هستن. علی بلند شد، وقتی رفت جلو پیامبر گفتن تمام اسلام و تمام کفر الان رو در رو قرار گرفتن، الان هر کی شکست بخوره او جبهش شکست خورده، چون تمام دو لشکر دارن به اینا نگاه میکنن. آیه بعدی، آیه بعضی مفسرین میگن در مورد حضرت امیر باز نازل شد، اون آیه دیگه، معوق یعنی اینایی که جلوی بقیه رو میگیرن، خودشون هم اهلش نیستن، نه خودش جبهه میره نه میذاره بقیه برن، و اونایی که رفتنم این باز اونا رو مسخره میکنه. قرآن میگه بعضی هستن انفاق نمیکنن، خودشون نمیدن به کسی، بعد به کسایی که انفاق میکنن اینا باز به اونای متلک میگن، مسخره میکنن که دیوانه چی به خود پول میدی به اینا فلان. قرآن میگه اینا باز چه وحشیایی ان، خودش نمیده باز به اونایی که میدن هم این اونا رو باز مسخره میکنن. قالوا لاخوانهم، این تیپای مریض به برادراشون علامت میدن که بابا اینجا جایی موندن نیست، بزنیم به چاک بریم. اونا برادرای تنی که نبودن، برادر خانواده نه، برادران که میگه یعنی همفکران، سه چهار جور برادر در قرآن ذکر شده، یکی همین برادر خواهرای معمولی که از یک خانواده هن. یکی وقتی میفرماد برادر به مفهوم برادران ایمانی و اعتقادیه، میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن، برادر و خواهرن، برادری عقیدتی. برادر نباید اجازه بده برادرش گرسنه باشه، مریض باشه، گرفتار باشه، منحرف بشه، همه باید ما عضو یک خانواده ایم. از اون طرف میفرماد یک عده میگه اخوان و شیاطینن، مبذرین، اینایی که اموال رو نعمت رو همطور ریخت و پاش میکنن، حساب کتاب نه، شعور و عقل اقتصادی کجا چقدر داری مصرف میکنی ندارن، میفرماد اینا برادران شیطانن، یعنی دیگه رابطه شون با شیطان از رابطه معمولی گذشته، دیگه به هم دیگه میگن اخوی، یعنی دیگه یکسره تمام زندگی شده شیطانی، هر کاری میکنه شیطانیست. یکی هم همین آیه که برادریه که میگه یعنی بلاز سیاسی برادرن با هم، به برادرانشون یعنی کسایی که از نظر سیاسی با همن، میگن دیگه الان دیگه وقتشه که با دریم. قد یعلم الله، یعلم الله باز اینجا نمیفرماد علم الله، نمیگه خدا آگاه شد که اینا چی گفتن، میگه خداوند همواره میداند، همواره میداند، میشناسد اونایی که بین شما جزء معوقینن، هی به تأخیر میندازن، میخوان کار نشه. یعلم الله یعنی این نوع تبلیغات سوء دشمن، این جنگ روانی دشمن رو خداوند نه فقط هزار سال پیش، همین الان و تا آخر این تیپا رو داره افشا میکنه براتون. میفرماد خدا اینا رو میشناسه، خدا میداند اینا دارن چه میکنن، اینا فکر میکنن که زیر ذره بین نیستن، کسی نفهمید. میفرماد همه تون زیر ذره بینین. بعد خودشون که فرار میکنن بقیه هم میترسونن. الا یعتون البعث الا قلیلا، معنیش اینه که اینا جبهه هم میان، حتی ممکنه جبهه هم بیاد، اما مرد جنگیدن نیستن. میاد تا اهواز عکس میگیره با لباس خاکی با اسلحه، ولی فقط عکس میگیره، تو عملیات نیست. عملیات که شروع میشه تا همون اولش هست، تا میبینه دست و پا داره قطع میشه و ای که کشته شده او افتاد و فلان، میزنه به چاک. میفهمد لا یعتون البعث الا قلیلا، میانم میان تو انقلاب، میاد تو تظاهراتش، میاد تو حتی جبهه ممکنه بیاد، اما تا وقتی که خطر نیست، هزینه جدی نباید بده، تا همون لبش میاد، بعد میزنم به چاک. لذا میفرماد نگران نشید که اینا فرار میکنن میرن، اینا اگه بمونن هم به درد شما نمیخورن. انگار این آیه ها همی الان نازل شده دیگه. اینکه میفرماد اینا خیر شما رو نمیخوان، منافع خودشون رو میخوان. اینم یک پیام. اشحتون علی الخیر، هرس میزنن برای منافع شخصی خودشون، هر جا به اینا یک چیزی برسه، مثلا میگن آقا فلان چیز دارن پخش میکنن، انا عملا یک جوریه شما هرچی نگی دارن پخش میکنن، زود صف میبندن. مثلا بگه آقا داریم مدفوع علاق میخوان پخش کنیم، یه مرتبه صف میبندن. میگه آقا همون چیزی که خودت هم تو خونت داری همون رو بخوایم باز بدیم به اونا که ندارن، باز میرسه اول صف ای وای میسته. خب تو مگه چقدر میخوای؟ مگه نداری؟ بعد تو که داری کم داری، او یکی دیگه کمتر داره، بذار او بره بگیره. اشحتون علی الخیر، میگه مثل سگ له له میزنن، حریصن، هیچ وقت سیر نمیشن، هر جا سفره است اینا اول صفن، میخوره دوباره میره دوباره تو صف میاد دوباره باز بخوره. باز رفیقش داداش به اون میگه یه قابلمه من بیار، تو میگه باز دوباره هم بریم بخوریم. این همه آدم گرسنه ان، اونا چی؟ نه ما باید بیشتر بخوریم. و ما اشحتون علی الخیر، و ما اینا سیر نمیشن، هر چی میخورن باز طلبکارن. میفرماد اینا وقتی دشمن شکست میخوره بازم باور نمیکنن شکست خورده. حالا مرحله جدید، دشمن آمده با 10,000 نیرو حمله کرده، محاصره کرده، بعد بدون جنگ با این ضربه‌ای که علی بهشون زد اینا جا خوردن، بعد اون طوفان که خداوند میفرماد ما فرستادیم، اینها از هم پاشید اردوگاهشون، ترسیدن در رفتن، بعد یک ماه که محاصره کرده بودن شهر رو. خب رفتن، نیروهای گشت شناسایی پیامبر آمدن تحقیق کردن، برگشتن به رسول گفتن یا رسول الله معجزه شد. رفتن اینا، اصلا اینا که پیروز بودن چجوری در رفتن؟ برای چی رفتن؟ بعد خبر میپیچید تو شهر، همین تیپا میگفتن محال رفته باشه، امکان نداره. و آقا در خودشون در رفتن، گفتن ما شکست خودم رفتن، دارن میرن خونه هاشون. نه خیال کردین شما، مگه اینجوریه؟ مگه کشکه؟ اینا قدرتن، ابرقدرتن، اینا نمیرن. همین الان مگه نمیگن همین حرف رو بعضی؟ و دفعش کردم از رؤسای مملکت میگفت که آمریکا یک دستگاهی داره، یک شستی اینجوری فشار میده، کل اسلحه‌های ایران از کار میفته. آقا اینقدر شعار ندید، آمریکا ها یک چیزایی داره، تمام موشکاتون و تانگاتون و همه اینا از کار میفته. اینقدر اینا رو ترسوندن و اینقدر اینا باور کردن اونا رو، وقت طرف خودش میگه ما شکست خوردیم، میگه ما 7,000 میلیارد دلار پول تو عراق و سوریه خرج کردیم، شکست خوردیم از انقلاب اسلامی، از افغانستان فرار میکنه، از عراق عقب نشینی میکنه، خودش داره میگه نتونستیم، یمن رو از دست داده، باز اینا داخل کشور میگن نه اینجوری نی، مگه به یک سادگیه، شما ساده این اینجوریه، مگر اونا شکست میخورن، نه نقشه دارن میرن از یک جای دیگه بیان. الان فردا صبح اینجا هم قرآن میفرماد که یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، دشمن فرار کرده، شکست خورد، ول کرد، داره میره، اردوگاهش از هم پاشید، اینا میگن نه لم یذهبوا، نه نرفتن، این خبرها دروغه، درست نیست، امکان نداره اونا شکست بخورن، اونا ابرقدرت هم لم یذهبوا، نرفتن. و این یأت الاحزاب یودو لو انهم بادون فی الاعراب، وقت اینجا های کمی گردن کلاف میشن، در حالی که اگر درگیری شروع بشه اینا آرزو داشتن که کاش که ما با جزو بادیه نشینان بودیم، مثل بیابون تو کویر بودیم، اینجا نباشیم، ما حاضریم او بر دنیا تو سوراخ موش تو کویر باشیم، در بادیه مدینه نباشیم تو این شرایط، اینقدر اوضاع الان کنفیکون میکنن، الان همه منو با خاک یکسان میکنن، میگه اینقدرم بزدل و ترسو هن که ایعت الاحزاب، اگه دوباره دشمن برگرده، اولا باور نمیکنن که اونا شکست خوردن، دارن میرن، میگن نه نرفت، بعد اگر برگرده دشمن یود دولو انهم بادون فی الاعراب، آرزو میکردن که کاش که ما هم جزو اعراب بادیه نشین وسط بیابون بودیم و اهل مدینه و تو شهر نبودیم، اینقدر میترسن، قرآن میگه اینا از خدا نمیترسن، از اینا میترسن، ولی از خدا هیچ ترسی ندارن، چون رو خدا حساب باز نمیکنن، اصلا خدا رو جدی نمیگیرن، وسط بیابون آرزو میکنن برن اونجا، فقط گزارشات اینجا بهشون برسه، اخبار رو تعقیب میکنن، اخبار رو تعقیب میکنن که ببینن که شما کی از بین رفتین، الان هم اتفاق همجه هستن دیگه، خودشون مثلا تا ایشیز میشه آقا ما که رفتیم، ما از ایران رفتیم، ما میریم یک جای خوبی که مثلا چه، بعد از اونجا رادیو ماهواره ها و اینا رو چک میکنن ببینن کی شما سقوط کردین، اخبارتون رو دارن پیگیری میکنن که شما کی سقوط کردید، ولی حاضر بره وسط بیابون جای شما نباشه، اینقدر میترسن. یسالون عن انبائکم، انبا یعنی اخبار، اخبار شما رو یسالون، تعقیب میکنن که خب اینجوری شد، جنگ اینجوری شد، تحریم اینجوری شد، حمله اینجوری شد، فلان اختشاش اینجوری شد، فلان اینجوری شد، الان دیگه کار تمومه، آخ جون ما اونجا نیستیم، آخ جون ما که اینجاییم. میفرماد که یسالون عن انبائکم، اخبار شما رو تعقیب میکنن، ولی آدمای سست ایمان که نه اهل مبارزه نه اهل استقامتن، ما قاتلوا الا قلیلا، اگه اینا تو مدین بین شما هم باشن اهل جنگیدن نیستن، یه چند دقیقه شعار یک تق و توقی میکنن بعدم میزنن به چاک. بعد میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگو میخواید، الگوی خوب میخواید، به پیامبر نگاه کنید، وقتی میترسین، شک میکنین، شایعات پخش میشه، شما چارچشمی به پیامبر نگاه کنید، ببین چی کار میکنه. اینجا که میگه اسوه حسنه، معلوم میشه اسوه سیئه هم داریم، یعنی الگوها، الگوی خوب داری، الگوی بد، دشمن دائم داره الگوهای بد برای ما می‌سازه، قهرمانان منفی رو، اسوه حسنه یعنی قهرمان مثبت، الگوی مثبت، خداوندم الگو سازی کرده برای ما، میگه پیامبر، دشمنم الگو سازی میکنه، قهرمان سازی میکنه برای شما، آدمای ضد قهرمان رو تبدیل میکنن به قهرمان، شما قهرمان شما، الگوی شما اوست، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، اما به شرطی که خدا و آخرت رو باور کرده باشید، اگر معتقد باشید خدا و آخرت دروغه، نه لازم نیست پیغمبر الگوتون باشه، اما اگر این هدف رو پذیرفتید، باور کردید که خدا هست و چند سال اینجا هستید بعد ابدیت است و آخرت، اگه اینو قبول کردید الگوی بهتر از پیامبر ندارید. ببینید او کی آرام شما آرام باشید، کی می جنگه بجنگید، کی صلح میکنه صلح کنید و آرام باشید. و ذکر الله کثیرا، کسانی میتونن خط پیغمبر رو برن که زیادی به یاد خدا باشن نه کم. ببین ما الان همه من از همون بپرسن میگم بابا ما خدا رو قبول داریم، اجمالا به یاد خدایم هستیم، یک یا الله سبحان الله نمازی چیزی. این آیه میفرماد اینا خوبه ولی کافی نیست. میفرماد کسانی میتونن کنار پیامبر بیستن تا آخر که زیادی به یاد الله باشن. نمیفرماد که ذکر الله، میگه ذکر الله کثیرن. خدا رو میگه در شبانه روز، در زندگی، تو کار سیاسی، خانوادگی، شخصی، اقتصادی، اینا خدا رو زیاد یاد کنن، یعنی دائم حواسشون به او باش. میگه اینا میتونن دنبال پیغمبر برن باش، اینا میرن بهشت. بقیه‌تون نمیتونید، حتی اگر کمی و گاهی به یاد خدا باشید، حتی اگر کمی و گاهی حتی جبهه هم برید، ولی ادامه نمیدی، موقت، بعد دوباره بر میگردی تبدیل میشی به یک شلختی. قرآن در مورد دو نفر تعبیر اسوه به کار برده، یکی حضرت ابراهیم سلام الله علیه که قهرمان بت‌شکنی بود، قهرمان براءت از شرک و مشرکین، گفت ابراهیمی باشید. ابراهیم با استکبار نمرود و با بت‌ها در افتاد تا بندازنش تو آتش، گفت منو بسوزونید. تو یک روایتی دیدم که وقتی میخوان ایشونو بندازن تو آتش، جبرئیل به ایشون میگه که کمکی، کاری، چیزی اگر میخوای شما میتونن کاری کنن که اینا اصلا نتونن بندازن تو آتش. جبرئیل میگه که بیام به روش فرامادی غیر طبیعی جلوشونو بگیریم الان. میفرمان که نه من آماده آتش گرفتنم، آماده سوختنم. خدا میبیند، خدا میبیند و خدا میداند که برای او دارم این کارو میکنم، هر اتفاقی بیفته برام مساوی است، فرق نمیکنه، چون پیش چشم اوست. خداوندم پاداشش رو میده که وقتی افتاد تو آتش، آتش شعله ور بود و ابراهیم نمیسوخت و آمد بیرون. خداوند میفرماد که فرمان دادیم به آتش که کونی بردن و سلاما، سرد باش و سلامت، نسوزان و این سالم بیاد بیرون. خب یکی در مورد حضرت ابراهیم که با همه شرک در افتاد. ابراهیم میگن پدر همه انبیاست، شیخ الانبیاست، پدر ایمانه. اسماعیلش حاضر شد سر ببره برای خدا، ساختمان کعبه رو بنا کرد، گفت با اینا درگیر میشم، منو بندازین تو آتش. یعنی دیگه اوج اخلاص و عشق و درگیر شدن. هایی کسی به ابراهیم بگه آقا دین از سیاست جدا، شما برای چی به نمرود چی کار داری؟ خب تو خدا میخوای بپرسی، برو بپرس، بوتا اینا رو برای چی میشکنی؟ نه، من باید با شرک مبارزه کنم، موحد بودن من کافی نیست، مبارزه با شرک واجبه، اینا با همه. یکی به ابراهیم میفرماد که اسوه است، یکی راجع به پیامبر میگه اسوه است. این آیه اسوه رو کجا گفت؟ کجا خداوند فرمود پیغمبر اسوه حسنه و بهترین الگوست؟ تو همین جنگ احزاب. در چی اسوه است؟ در این که همه محاسبات علیه پیامبره، ولی ایشون روحیش، رفتارش، آرامشش جوریست که انگار 100% همه امکانات این بره، یک ذره نه تردید کرد، نه ترسید، نه خط عوض کرد اینا. حالا خداوند میگه که خب شما که اینقدر ترسیدید، وادادید، خیانت کردید، حریص بستید، دروغ میگید، متلک میگید. السنت انحداد یعنی اینه که به مبارزین متلک میگن. شما هیچی. اونایی که ای وسط جزء مؤمنینن، اونا شک میکنن، میترسن، نگران میشن، باور میکنن این شایعات رو، مگه پیامبر رو نمیبینید چطور محکم ایستاده؟ بهترین الگو اوست. پیامبر نمیترسه، تردید نمیکنه، عقب نمیره. الگوی شما در مقاومت و استقامت اوست. حالا جالبه، همین امیرالمومنینی که همه میگیم شیر عرب، نمیدونم شجاع ترین، واقعا هم همینطور بود علی. حضرت امیر میگه که به خدا قسم اگر تمام عرب یک طرف بیستن جلوی من و من تنها یک طرف باشم نمیترسم. ای علی که میگه در تمام عمرم من هیچ وقت هیچ کس و هیچی نترسیدم، این علی میگه که ما تو جنگ ها وقتی کار سخت میشد، فشار سنگین میشد، خطر 100% میشد، اولا پیامبر اکرم از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. پیامبر و عقبا وای نمیستاد، از همه ما جلوتر میرفت. و وقتی همه رزمنده های حتی که آمدن برای شهادت، اون مؤمنین مؤمناش، اونا هم میترسیدن، امام علی میگه ما پناه میبردیم به پیغمبر. یعنی پیامبر اینقدر آرامش و شجاعت و قدرت روحی داشت. تأکید میکنه این لقب، دو تا تأکیده، ما او رو اسوه قرار دادیم، او اسوه خوبیست برای شما. یعنی شک نکنید، نگه که بابا این کارا رو، خب او چون پیغمبره این کارا رو کرد، ما که پیغمبر نیستیم. خب اگر وقتی میگن اسوه، الگو، میگن آقا این آقا الگوی شما، الگو یعنی چی؟ یعنی او کاری که او میکنه بکن. وقتی قرآن میگه شک نکنید که بهترین الگو اوست، معنیش اینه که اون کاری که او داره میکنه شما میتونید بکنید. حالا وحی و پیغمبری رو نمیگیم، اگه ایشون محکمه شما هم محکم باشید، اگر با گذشته با گذشت باشید. وقتی میگه او الگوی خوبیست، یعنی شما این بهانه نمیتونی بیاری آقا امیرالمومنین که بابا او امیرالمومنین بود، آقا امام حسین تو کربلا این کار، او حسین بود، ما که حسین نیستی. خب حسین نیستی، او الگوته، باید همون خط رو بری، در حد توانت برو. اینم خیلی مهمه، اینم یکی از بهانه هایی که همیشه می آوردن الان هم میارن. میگه آقا ابراهیم بت شکنی کرد، بابا او ابراهیم بود، ما که ابراهیم نیستیم که. او معصوم بود، ما که معصوم نیستیم. او پیغمبر بود، خدا میگه او پیغمبر بود اما الگوی شما بود. هر کاری او کرد بکنید، هر کاری او نکرد نکنید. شما به او نمیرسید ولی مسیرتون مسیر درستیه. اینم یک بهانه ای که ما خودمون دیدیم. من خودم این بارها دیدم، هم زمان انقلاب هم تو گفتن که آقا امام زمان که نیومدن که، ما هم که امام زمان نیستیم که، ما که نمیتونیم کار امام زمان رو بکنیم. کی گفته شما کار امام زمان رو بکنید؟ شما کار خودتو بکن. امام زمان میخواد عدالت در جهان برقرار کنه، تو عدالت رو تو محله خودت، تو خونه خودت حداقل برقرار کن. ما که امام زمان نیستیم. او علی بود این کارا رو کرد، پیغمبر بود. میفرماد خب او اسوه شماست، یعنی باید دنبالش را بیفتی، همون کاری که او کرد باید همه رو بکنی در حد توانت. اینم یک بهانه ای که اون موقع می آوردن الان هم میارن. و الگو نشون دادن خیلی مؤثره، بهترین روش تربیت و تبلیغه. اینم که میگن ایام الله رو یاد کنید، یاد بیارید، برای که امروز دوباره همون مسائل قبله باز یادت رفته. اون روزی که در جنگ احزاب اینا پیروز شدن ایام الله بود، از ایام الله بود. اون روز یادتون باشه، دوباره تو همون شرایط الان گیر میکنی، باز دوباره همون حرف او که اون موقع بودن، همون حرفا رو باز ممکنه بزنی، همون کارا رو بکنی. الگو بگیرید، یعنی مثل کارای اونا رو دیگه نکنین، کارای اینا رو بکنین. اما خود قرآن میفرماد شما نمیتونید پیغمبروار و علیوار این خط رو برید، شما نمیتونید اینا رو الگو بگیرید همتون. چرا آقا؟ ما که مسلمونیم، قبولشون هم داریم، زیارتشون هم میریم، اسم اینا رو بچه هامون میذاریم. میفرماد اینا کافی نیست، فقط کسانی میتونن پیامبر رو الگو کنن برای خودشون که خدا و آخرت رو شوخی نگیرن. جدا قبول داشته باشن و زیاد بیاد خدا باشن. اگر این نباشه شما نمیتونید خط پیامبر و انبیا و اینا رو برید، نمیتونید بشه. اونا هدفش خدا و آخرت، تو هدف دنیاست. کارهای آسون میکنی، کارهای سختش نمیکنی دیگه. داری یه امضا میکنی میلیاردی توش پوله دیگه، تو نمیتونی خط پیامبر علی رو بری، چون تو اونقدر خدا و آخرت باور نکردی. همینجوری میگه قبول دارم، تو زیاد به یاد خدا نیستی. گاهی به یاد خدا هستی، زیادی نه، خیلی کم. تو نمیتونی رشوه نگیری، تو میگیری. تو نمیتونی خیانت نکنی، میکنی. تو میترسی موقعی که باید فداکاری کنی، تو فداکاری نمیکنی. لذا میفرماد همه شما پیغمبر رو نمیتونید الگو بگیرید. این بهانه رو ندارید که بگید او پیغمبر بود، ما که پیغمبر نیستیم، او معصوم بود، ما که نیستیم. میگه ما که نگفتیم شما پیغمبر رو معصوم باشید، که ما گفتیم که این الگوی ببین چی کار میکنه، همین کارها رو در حد توانتون بکنید. اما بعدش هم میفرماد که اما نمیتونید بکنید، چون خدا رو و آخرت رو همینطوری قبول دارین. یعنی اگر امتحان بگیرن کتبی و شفاهی نمره میگیری، اما امتحان عملی که میخوای بدید رفوزه میشی. امتحان عملی نمیتونی، امتحان شفاهی و کتبی خوب میدی، امتحان عملی نمیتونی، چون زیاد به یاد خدا نیستی، خدا هدفت نیست. این هم نکته مهمیه که کسایی که این دوتا شرط رو نداشته باشن نمیتونن پیرو پیامبران و اهل بیت باشن. میتونن بگن ما اینا رو دوست داریم و اینا زیارتشون میرم، اما این خط رو نمیتونن برن. هذا، همین مشکلات، این گرفتاری، این هچلی که میگید توش افتادید، محاصره شدید، جنگ احزاب کار تمومه، هذا، همین وضعیتی که نگرانید، میترسید، فکر میکنید اوضاع خیلی خرابه، اینجا همون جاییست که دقیقا همینجا باید امتحان پس بدید. تو شرایط عادی همه تون خوبین، تو این شرایط که خوب و بد از هم جدا میشین، تو شکست ها و پیروزی ها. لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مؤمنینتون وقتی دشمنو میبینن میگن این همون وعده است که خدا و رسول دادن و راست گفت خدا و رسولش، صدقنا، راست گفتن. و ما گفتن اگر شما پای توحید و عدالت بایستید اینا دست از سرتون بر نمیدارن، بزرگترین لشکرکشی آمدن سراغمون. خب کجاش راست گفتن الان؟ مگه اینا نمیگفتن اسلام پیروز میشه، خدا با ماست؟ اینا کجاش راست گفتن؟ تا این شکست بخورید از بین رفتین که. تحریم کامل، گرسنه، خود پیغمبر سه روز غذا نمیخوره، میخوای بری دستشویی، خودشو میگه نمیتونیم بریم. یعنی چی میگی صدقنا الله و رسوله؟ خدا و رسولش به ما راست گفتند، کلاه ما رو بر نداشتن، این حرفا درسته. و ما زادهم الا ایمانا. همین صحنه رو یه عده میبینن میگن اینا دروغ گفتن، پیغمبر و خداش کلاه ما رو برداشت، بازیمون دادن، ما رو انداختن تو هچل. دیدی همه حرفاشون دروغ بود؟ ما که داریم از بین میریم، بریم شکست میخوریم که، نابود شدیم. همین صحنه رو اینا میبینن میگن که خدا و رسولش راست گفتند. دیدین راست گفتن؟ دیدی خدا همین رو وعده داد؟ ای آقا چجوریه که یک صحنه رو دو تیپ مسلمان میبینن، دو تا قضاوت متناقض میکنن؟ اینا میگن خدا راست گفت، پیغمبر خدا، اینا میگن دروغ گفت. هر دوتون که یک صحنه رو دیدین که. و ما زادهم الا ایمانا. اینا این شرایط سخت، هر چه سخت‌تر میشه اینا ایمانشون بیشتر میشه، نه کمتر. اونا ایمانشون هم از دست میدن، اینا ایمانشون بیشتر میشه. و تسلیم در برابر حق و خدا بیشتر میشه، نه که تردید کنن، شک کنن، منمن کنن، مسمس کنن. معوقین یعنی مسمس کنندگان، اینا که میگن آقای کار بکن، میگه خیلی خوب الان میکنی. خب مسمس چرا میکنی؟ بلند شو، همین الان وقتش، الان باید فداکاری کنی، نه بعدن. الان باید این تصمیم رو بگیری، نه الان، بعدن دیر نمیشه. خدا میگه همه اینا که مسمس میکنن ما میشناسیم همشون. وعده های پیامبر رو اونا میگن دروغ بود، فریب بود، اینا میگن صادق بود. اینایی که دشمن وقتی حمله کرد ایمانشون به پیامبر بیشتر شد، با اونایی که کمتر شد فرقشون چیه؟ دوتا فرق، این دوتا تیپ چیه؟ هر دوشون هم مسلمونن. اونا تو شرایط سخت محکمتر میشن، اینا وامیدن. خداوند میفرماد این دوتا رو تشخیص بدین کیان چیان، فرقشون اینا در چیه. مؤمنین تعجب نمی کنن اگر دشمنان همه با هم متحد بشن یک جا حمله کنن. میگن معلومه ما از قبل منتظری قضیه بودیم. اینا ولکن نیستن، تهدید میکنن، تحریم میکنن، ترور میکنن، جنگ را میندازن، بمب شیمیایی میزنن، اینا ول نمیکنن. ما هم نباید ول کنیم، ما میایستیم و آخرش ما پیروزیم. بعد میگه این پیروزی هایی رو دیدن، باز دوباره یادشون میره. خب شما که دیدید که تو فلان مسئله فلان مسئله فلان مسئله اینا شکست خوردن، باز دوباره شک میکنین؟ ببینید اینم یک درس. مشکلات بعضی ها رو، مؤمنین رو، ایمانشون رو بیشتر میکنه، بیشتر تسلیم خدا میشن. بعضی ها رو مشکلات بیدین میکنه. این فرق آدم ها با هم دیگه است. بعضی ها تو مشکلات مؤمنتر میشن، بعضی ها تو مشکلات بیدینتر میشن. اینم خداوند میفرماد که الان تو شرایط عادی همه تون مسلمون این کنار همین، اما شرایط عوض میشه اینجوری میشه. وقت اینجا میفرماد که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. مؤمنین همشون صادق نیستن. من المؤمنین، بعضی از مؤمنین هستن که سر پیمانی که با خدا بستند صادقانه میایستند. نه همه مؤمنین. این هم جالبه. یعنی حتی مؤمن هستن، خدا آخرت قبول دارن، زیارت، عزاداری، کمک به محرومین، این کارا رو میکنن، بعضی گناه ها رو هم انجام نمیدن، اما اینقدر صادق نیستن که حاضر باشن هرچی دارن با خدا معامله کنن. من المؤمنین، بعضی از مؤمنین اینطورن که صدقوا ما عاهدوا الله علیه، با خدا صادقانه برخورد میکنن، به خدا راست گفتن، پیمانی که با خدا بستن پاش میستن. خب حالا اینا چی میشن؟ کشته میشن. خداوند فرمود بله کشته میشن. فمن هم من قضا و نحبه، یه عدهشون شهید میشن. به قراری که با خداوند گذاشتن عمل میکنن. نحب، نحب یعنی پیمانی که توش ریسکه، یعنی اینا های آدم هاین اهل ریسکن، خطر میکنن. یه عده همش مواظبن بیشتر بخورن، بیشتر امنیت داشته باشن، یه عده مرد میدون شجاع هن. به قول اینا، اینا مونا میگن اینا دیوانه هن. آره اینا دیوانه هن. میفرماد اینا ریسک میکنن. من قضا نحبه، نحب یعنی وعده و نذر یا تعهدی که خطرناکه. مرگ، خطر مرگ توش از خطر جانباز شدن، معلول شدن، اسیر شدن، کور شدن، گرفتار شدن هست. میدونه و میره. بعد تو روایت داره که خدا عاشق این آدم هاست، خدا کشته مرده این آدم هاست، که اون مردان و زنانی که میدونه این کار رو انجام بده برای حق صدمه میبینه، صدمه میبینه، ولی میره. فمن هم من قضا نحبه، باز بعضی از اینا هستن که با خون خودشون امضا میکنن پای این مقاومت رو، پای ایمانشون. و من هم من ینتظر، او بقیهشون هم که زنده میمونن، مجروح میشن زنده میمونن یا اصلا از عملیات برمیگردن، اینا هم اینجوری نیست که بگن آخ جون ما شهید نشدیم. اینا منتظر شهادت هم. و من هم من ینتظر، میگن خب حالا توی عملیات نشد، عملیات بعدی. علی ابن ابی طالب فرمود من برای شهادت صبر نمی کنم، من مشتاق شهادتم، عاشقم، من منتظرشم. نه ای که شهادت رو چطور تحمل میکنی، نه، من منتظرم که میاد. شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانش رو کشتن، چون همهشون سیاسی بودن، هیچ کدوم از رهبران شیعه به مرگ طبیعی نرفتن، همه رو یا تو میدان با شمشیر در کربلا، در مسجد کوفه امیرالمومنین، یا با شمشیر کشتن یا با زهر. برای چی؟ برای که حکومت ها، قدرت های فاسد میدونستن اینا برایشون خطرناکه. اگه اینا فقط احکام نجاست، طهارت و نماز و اخلاق فقط اخلاق شخصی میگفتن کاری نداشتن رو باشون برای چی بکشنشون. این تعبیر باز داره میگه که اونایی که فکر میکنن شهادت شکسته است اونا امروز شما نیستن. اونایی که میگه ای تفلک بدبخت رفت جبهه شهید کشته شد بیچاره، این فلانی بدبخت تفلک کور شد فلان نابینا شد معلول شد فلان، قرآن میفرماد اینا مؤمن نیستن. اینا که حرف رو میزنن اینا خدا و آخرت عقیده ندارن، بازی در میارن. فمن هم من قضا نحبه، شهید کسانی هستند که بزرگ به بزرگترین پیروزی دست پیدا کردن، به پیمانشون با خداوند وفا کردن و خدا میفرماد اینا مهمان ویژه خودم هن. این در ربهم یرزقون، یعنی اینا رو خدا میفرماد بقیه بهشتیار فرشته ها مهمانداری میکنن، شهدا رو خودم مهمانداری میکنم. این در ربهم یرزقون، رزق خاص این در رب، در محضر خاص خدا. چرا؟ چون او گفت خدا یا من مال تو، هر چیم دارم مال تو، ما آمدیم. میفرماد فمن هم من قضا نحبه، یه دی مؤمنین پاکتون شهید شدن، یه دی از مؤمنین پاک و صادقتون فمن هم من ینتظر، برگشتن از عملیات اما منتظر شهادتن، بعدن شهید بشن. و ما بدلو تبدیلا، خط عوض نکردن. اینم یعنی کسایی ممکنه تا شهادت برن بله، ولی بعد که تمام شد 10 سال 20 سال 30 سال بعد از جنگ و انقلاب و اینا دیگه او آدم سابق نباشه، فاسد بشه. این میشه بدلو تبدیلا، آدمای خوبی که فاسد میشن. تو جوانی رفته که شهید بشه، جبهه بوده، انقلاب بوده، مبارز بوده، زندان بوده، اما بعدن 20 سال 30 سال بعد تو دهه 50 و 60 مجاهد شهادت طلب بوده، تو دهه 90 اختلاس میکنه، جاسوس میشه، خیانت میکنه. اینا میگه رفتن تا مرز شهادت اما بدل و تبدیلا، بعدن خراب شدن. اما یه ده هستن تا آخر تو همون مسیر هستن، اینا عوض نمیشن، فاسد نمیشه. ببین چقدر تو هر آیه 100 تا نکته داره میگه راجع به همین الان قرآن برای امروز. میفرماد یه ده از شما تو هر مسئله نگاه میکنن که نون کجاست، مسلمونن، پشت پیغمبر نماز میخونن، اما راجع به همه چی چرتکه میندازه. الان جنگ شد، خب من به من چه، ولی میگم نفع من چیه. حالا صلح شد، خب حالا باز ببینم تو این شرایط نفع من چیه. الان زلزله شد، خب حالا چیکار کنم که از این زلزله هم یه چیزی دریم بخوریم. گرونی شد، چی به من میرسه؟ ارزونی شد، باز چی به من میرسه؟ قرآن میفرماد یه عده از شماها اینجوری هن، حیوان هن، مؤمن نیستن اینا. اینا ادای مؤمن دارن، اینا بین شما هم هستن، نماز هم میخونن، کارهای مذهبی هم میکنن، اینا دین ندارن و اینا اهل جهنم هن. یودو لو انهم بادون فی الاعراب، میگن الان جنگ میشه، کاش بشه اصلا ما اینجا نباشیم، بریم وسط بیابون، پیش بیابونی ها اونجاها یک چادر داشته باشیم، اون دوران اینجا نباشیم، اینجا جهنمه، اینجا نباشیم، هر جای دیگه باشیم. یه عده‌ایتونم منتظر شهادتن و به پیغمبر اقتدا میکنن و میان جلو. این آیه بود که سید الشهدا تو کربلا هر کسی که میافتاد، هر کسی میافتاد که میخواست شهید بشه، سید الشهدا بالا سرش می آمدن این آیه رو می خونه. ها؟ نه، همین آیه که فمن هم من قضا نهبه، بله آیه 21 23 بله، این آیه 23 من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، بعضی از مؤمنین صادقانه پای پیمانشون با خدا ایستادند. فمن هم من قضا نهبه، بعضی شهید شدند که شمایید که شهید شدید. و من هم من ینتظر، بعضی هم منتظر شهادتن، منم تا ساعتی دیگه به شما ملحق خواهم شد، منم دارم میام. و ما بدلو تبدیلا، ما تسلیم نمیشیم، ما خط عوض نمیکنیم. ما دیدیم شما رو سراتون رو بریدن، دستاتون رو قطع کردن، تکه تکتون کردن، ولی ما عوض نمیشیم، ما این خط رو ادامه میدیم و ما به شما ملحق خواهیم شد. قبرستون ها یک تابلوی میزنن، زیارت قبرستون دوستان دیدن دیگه، معنی فارسیشو میدونین چیه؟ میگه که سلام از اهل لا اله الا الله به اهل لا اله الا الله. یعنی ما موحدیم، توحیدیم، شما موحد بودید رفتید. بعد میگه که کیف وجدتم قول لا اله الا الله، حالا که مردید از این عالم ماده و طبیعت رفتید بیرون، حالا نظرتون راجع به لا اله الا الله چیه؟ حالا توحید را چگونه یافتید؟ تا تو دنیای ممیگه علیکی میگیم لا اله الا الله، اونجا که میری بعد میفهمی واقعا لا اله الا الله. میگه که کیف وجدتم قول لا اله الا الله، این کلمه لا اله الا الله رو حالا چه احساسی دارید؟ بعد میگید که و انا ان شاء الله بكم لاحقون، من حالا آمدم سر خاک شما، اما ما هم آنگاه که خداوند اراده کند به شما ملحق خواهیم شد. ما هم داریم میاییم. این با همین مردهایی که به مرگ طبیعی میمیرن، مرگ آگاهی، مرگ باوری. حالا یک منطق مادیه که دیدید بعضی ها اسم مرگ هم میاد میگه آقا اینقدر از مرگ حرف نزنیم، آخ تا گفتیم مرگ حال ما رو خراب کرد، ما داشتیم ایشونش میکردیم، داشتیم حال میکردیم، باز گفت مرگ. خب این اتفاقی که برات میفته، هر کس میگه از مرگ حرف نزنین، این مشکل عقلی داره. هر کس تو زندگیش به مرگ روزی یک بار دو بار به مرگ فکر نکنه، این دیوانه است. میگه اینا مرگ باورن، مؤمن مرگ آگاهه، البته زندگیش هم همه باید منظم، دقیق، پرتلاش، بدون سستی. روایت داریم مؤمن با نشاطه. اینایی که افسرده هستن واداده هن، میگن بار بابا ولش کن نمیشه ما که فلان اینا، میگه یه علامت نفاقه. منافق کسل و بیحاله. منافق یعنی کسی که ظاهرا خیال میکنه مسلمونه ولی واقعا ایمان نداره. تو اگه ایمان داشته باشی برای چی اینقدر وامیدی؟ برای چی اینقدر شلی؟ هر کاری میخواد بکنه آقا بریم فلان جا یک زراعت را بندازیم، بابا ولش کن، بریم فلان جا یک کارگاه کارخونه را بندازیم، بریم درس بخونیم، بریم فلان چیز، بابا ولش کن، حال داری اصلا حوصله. یکی بخشش تنبلیه، مفخوریه، یه بخشش هم افسردگی و بی‌انگیزگی. میفرماد اینایی که کسالت دارن، حالا یک گده کسالت مرض بیماری جسمیه، او حسابش جداست، ولی بیشتری ها کسالت روحیه. اینایی که کسالت دارن، انگیزه ندارن، نشاط ندارن، امید ندارن، پیامبر فرمود یک علتش اینه که شما ایمان ندارین. میگه مؤمن هر روز با نشاطه، هر روز انگار روز اول عمرشه، آخرت باور، مرگ آگاه، اما کاملا دقیق زندگی میکنه با نشاط. میگه حضرت یوسف که زندان افتاد، خب تهمتی و دروغی و زندانی و وضعیت، ایشون تو زندان آمد، دیدی زندانی همه همجوری نشستن و همه سراب پایین و حتی لباساشون و صورتاشون نمیشورن، همینطور دیگه ما زندانی هم دیگه همجوری بیمیریم. حضرت یوسف آمد گفت خب حالا زندانی، کی گفته زندان باید کثیف بشه؟ برای چی خودتون نمیشورین؟ بلنشی کاری کرد، اینا همه زندان رو تبدیل کرد به یک کاخ، تقسیم کار کرد، این دیوار با توی این را باید کار بکنید، لباساتون رو باید فلان کنید، اینا یه مرتبه نشاط آورد تو زندان. گفت آقا داریم زندگی میکنی، با نشاط باش. اینا در این حال مرگ باور، این دوتا جمعش سخته. اینجا تو همین آیات میفرماد که بعضی شما هم است که فکر میکنین اینا که شهید شدن بدبخت بودن، بیچاره شدن، کلا سرشون رفته. اینایی که شهید نشدن ولی باز همون حرفای شهدا رو میزنن، اینایی هم از نظر شما هست که انادانن. اون آیه که میفرماد که یه عده میگن به مؤمنین میگن اینا سفیهن، یعنی اینا احمقن. این متدینا مذهبی قرآن میفرماد که چرا احمقن؟ چون اون چه که هست دارن بهتون میگن. خداوند میفرماد الا انهم هم السفها، احمق اینا، نمیفهمید زندگی چیه، مرگ چیه. کی احمقه؟ کسی که نمیفهمه یا کسی که میفهمه؟ انتظار شهادت رو قرآن میگه یه چیزی در ردیف شهادته، چون میگه اونا که صادقن بعضی ها شهید شدن، بعضی ها منتظرن که حالا الان نشد بعدن. باز صحنه پیش خواهد آمد که اکثر مردم میترسن، فرار میکنن، یه عده کمی میرن جلو، باز اونجا من میرم. منتظرن، انتظار شهادت یک ارزش بالای الهی است و اینکه باب شهادت هم بازه. اینکه آقا اون زمان امام حسین و کربلا شهید می، کاش که ما اون موقع بودیم، ولی خب حالا که نبودیم دیگه الان که هیچ وظیفه‌ای نداریم. نه آقا، همین الان هم همون صحنه ها هست، انتظار شهادت و خود شهادت الان هم هست، همیشه بوده، بعدم خواهد بود. آقا تا امام زمان نیان ما وظیفه‌ای نداریم، کاری نمی‌تونیم بکنیم. اون زمان میشه، نه همین الان هم میشه، منتها در او حد نمیشه. بعد میفرمان که لیجزی الله الصادقین بصدقهم، خداوند میخواد به صادقان، انسانهای صادق پاداش بده، اونایی که در عمل صداقتشون نشون میدن. میتونه رشوه بگیره نگیره، میتونه همسرش رو اذیت کنه حقش رو ضایع کنه نکنه، میتونه همکارش رو فریب بده نده، میتونه تو بازار کلاه مردم برداره بر نداره. باید صداقتتون میفرماد تو عمل نشون بدی، با حرف. خدا میخواد صداقتتون رو نشون بدید در عمل. خدا به صداقتی که عمل بشود پاداش خواهد داد، نه به ادعاش. اگر این صداقت باشه نباید تو شهر خانواده هایی باشن از پرخوری بترکن و خانواده هایی باشن از گرسنگی. حرفای خوب میزنیم خودمون قبول نداریم. لیجزی الله الصادقین بصدقهم، خداوند میخواد به انسانهای صادق که با خدا صادقن، با خلق صادقن، با خودشون صادقن، راست و حسینین، شفافن، پای حرفشون وای میزن. خدا اینا رو دوست داره و میخواد اینا رو پاداش بده. خدا میخواد اینا رو تحویل بگیره. چرا؟ به صدقهم، به خاطر صداقت. اینشون میده صداقت از نظر خداوند خیلی مهمه. یعنی اگر آیت الله العظما باشی ولی صادق نباشی، اگر تمام عمرمون نماز و زیارت، اصلا بیایم تو حرم زندگی کن هر روزم سلام بده، ولی صادق نباشی، خداوند میگه میندازمتون دور. چون بعدش هم میفرماد که و یعذب المنافقین، این آدم های دو چهره ای که تظاهر میکنن متدینن و قلبا این حرف رو قبول ندارن، خداوند اینها رو عذاب خواهد کرد. همین از بین ما مسلمان ها بعضی همون منافقه، یعنی ظاهرشون مذهبیه ولی چون ضعیفین ممکنه خدا توبه شما رو قبول کنه. به ما میگه، به امثال بنده امید میده. و السلام علیکم و رحمت الله.